أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله، سيما بقية الله في العربين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صحبت درباره تنبیه هشتم به اینجا رسید که سه مورد رو مرحوم صاحب کفایه فرمودن اصلا اینا اصل مثبت نیست، اینا جز لوازم نیست. نه اینکه بگیم لوازم هست جز اصل مثبت هست ولی که استثناء شده از عدم حجیت، اینجوری نیست که این سه مورد رو بگیم اصل مثبته منتها خب استثناء ممکن نه حجته. نه، اصلا اینها رو فرمودن که از اصل مثبت نیست. این سه تا مورد رو باید دقیق بخونیم و روش بحث کنیم، ببینیم که به نتیجه میرسیم که واقعا از اصل مثبت نیست یا نه، آیا تفسیری باید توش بدیم، تو چه مواردیه این موارد. مورد اول، جریان استصحاب در فرد به خاطر اینکه احکام مترتب بر کلی بار بشه، مترتب بشه برش احکام مترتبه بر کلی، اثر شرعی مترتبه بر طبیعت کلیه بوده، الا اینکه ما کلی و لازمه عقلی فرد نمیدونیم تا استصحاب جاری در فرد نسبت بهش بشه اصل مثبت. ما استصحاب میخوایم در فرد بکنیم، خب بعد تو فرد که استصحاب کردیم میگیم طبیعتاً وقتی فرد وجود داره کلی دیگه وجود داره دیگه، این کلی وقتی کلی وجود داشته باشه احکام مترتبه بر کلی هم بار میشه. این فرض اول، چون کلی به عین وجود فرد هست، یعنی به وجود فرد موجود میشه، پس بنابراین اگر یه حکمی رو بر کلی بار کرده بودن تا شما استصحاب فرد رو کردید یقین دارید دیگه وقتی فرد باشه حتما کلی هم وجود داره دیگه، درسته؟ نه، وقتی کلی وجود داشته باشه احکام مترتبه بر کلی هم بار میشه. این دیگه جزء لوازم نیست، چون کلی جزء لوازم عقلی فرد نیست، بلکه کلی عین فرد است وجودن، متحد است با فرد خارجن. حالا مثالی که زدن اینه، میگن که اگر ما در خارج گفتیم که یک خمری هست و شک کردیم که این خمر سرکه شده یا نه، این شراب سرکه شده یا نشده، خب به استصحاب این که این فرد هنوزم خمره حکم میکنیم به حرمت و نجاستش، با اینکه حرمت و نجاست از احکام چیه؟ طبیعت خمره، باید طبیعت بوده باشه، از احکام خصوصی فرد خارجی که نیستش که. ما خمریت رو در فرد استصحاب میکنیم، بعد نتیجه میخوایم بگیریم که حکم طبیعت در اینجا بار میشه، اینجا حکم میکنیم به حرمت و نجاست، با اینکه حرمت و نجاست از احکام طبیعت خمره. چرا این کارو میکنیم؟ چون کلی عین فرده، لازمه فرد نیست، پس با استصحاب فرد ما حکم طبیعت رو بار میکنیم. این یه مورد که اینجا میفهمن اصلا اصل مثبت نیست، فرد و کلی، حکم مترتبه بر کلیه، استصحاب چی میشه؟ استصحاب فرد میشه. این یه مورد. مورد دوم، استصحاب در منشأ انتزاع جاری میشه، احکام مترتبه بر امور انتزاعیه رو ما میخواییم بار بیاریم، اموری که در خارج ما به ازایی ندارن و نسبت به اون خارج المحمول حساب میشن و اثر شرعی دارن، مثل ملکیت و زوجیت، اثر شرعی اثر امر انتزاعیه، الا اینکه تو خارج که ما به ازایی نداره که، اثر در حقیقت اثر برای منشأ انتزاع باید حساب بشه، چون که ما به ازایی که تو خارج نداره ملکیت و زوجیت، که این ملکیت و زوجیت از چی، زوجیت از چی بار کرد انتزاع کردیم؟ از زوج. اگر شما زوج رو استصحاب کردی وجودشون رو، اون زوجیت که انتزاع از اینا شده هر اثری که داشته باشه بار میشه، پس بنابراین جریان استصحاب تو منشأ انتزاعی، یعنی تو خود زوج، تو این دوتا خانم آقا استصحاب که کردی زوجیته برش چی میشه؟ باحال میشه امر انتزاعی دیگه. وقتی امر انتزاعی باحال شد احکام زوجیت هم میاد، شما بعد احکام زوجیت رو تپش عمل کنی با استصحاب این دوتا. این به خلاف اون اعراضیه که خودشون به انفسها در خارج وجودن که بهش میگه محموله به زمینه. اون این حکم نداره با اثر مثلا سیاهی شی بود. وقتی اثر سیاهی شی بود، ما نمیتونیم ترتیب اثر بدیم بر این اثر وقتی که استصحاب وجود جوهر رو میکنیم که معروضشه. ببینید یه دیواره، روی این دیوار سیاهی اومده، وقتی که سیاهی سواد اومده به این دیوار میگن اسعد، ازش اسعدیت رو انتظار میکنن. اگر یه اثری مال امر انتظایی باشه که اون عبارت اسود بوده باشه، درست؟ عنوان انتظایی اسود، با استصحاب دیوار اینو نمیتونی بارش بکنی. چرا؟ چون که این از اوزه مصادیق غسل مثبت. من دیوار استصحاب کردم، رنگش رو برم چون از کجا بیام اثبات بکنم که رنگم اسودی؟ ایشون اینو میگن، چون این منوط به چیه؟ به اینه که یک عرض سوادی هم اومده باشه، از اینجا انتزاع اسود شده باشه. این دیگه میشه از لوازم. این امر انتزاعی که محموله به زمیمه میخواد به خاطر اون زمیمه هست، زمیمش هم وجود خارجی داره، یعنی جوهر که دیوار باشه این معروضه، عرضش میشه سواد، امر انتزاعی میشه اسود. این اسود از خود حق دیوار بیرون نشده و انتزاع نکشیده نشده، این محمول من صمیمهی نیست به اون معنی، بلکه این محمول به زمیمه است. این حرفی که ما داریم میزنیم در امر انتزاعی، اینو باید حواسمون جمع باشه، چون امر انتزاعی ما سه تا داشتیم. یکیش ذاتی با برهان بود، یکی این از حق به ذات انتزاع میشد، یکیش محمول خارج محمول بود که الخارج المحمول من صمیمه، از درونش انتزاع میشد. اما این دیگه چیه؟ این انتزاع از حق به ذات شی شده، اما چیه؟ انتزاع از اون شی شده اما محمول من صمیمه. فرق داره با اون ذاتی باب برهان. این اون ذاتی بود، این چیه؟ این عرضی خارج محمود من صمیمه که قبلا اومده گفتیم. اما این سومیه چیه؟ این سومیه اونجور که عرض کردیم، گفتیم که این منتزع شده به عنوان یک چیزی که زمیمه ای بهش عارض شده، بر اساس اون زمیمه انتزاع شده، این میشه محمول به زمیمه. هر ستا هم انتزاع شدن، اولی مثل امکان بود، دوم یعنی امکان گفتیم چی؟ ذاتی با برهان. دومی مثل چی بود؟ از خارج و محمول من صمیمه، مثل وجود که از ماهیت انتزاع میشد. مثلا فرض کنید مثال وجود ایشون زدن، وجودی که اولو بعضن بعد تعبیر میکنن، یعنی که بلکه برعکس، این ما اینجا ماه اینجا از ماهیت این وجود شما انتزاع نمیکنی، بلکه از وجود انتزاع ماهیت میکنی. روی مبنای ساعت وجود میگن که این چیزی که شما اومدید ذکر کردید برعکسه، بلکه هازل وجود، این وجود تنتزع عن هل ماهیه، ماهیت ازش چی میشه؟ انتزاع میشه. برعکس هم خب حسب ظاهر میگیم وجود از ماهیت ما انتزاع کردیم، که اینو قبلا هم تو مثالمون آوردیم. یا وحدتی که انتزاع میشود از چی؟ وحدت انتزاع میشه از چی؟ وحدت انتزاع میشه باز از ماهیت. اینم یکی از اقسام این بحث بود، وحدت انتزاع از ماهیت میشه. این خارج المحمول من صمیمه بود، وحدت بود، تشخص بود، تشخص هم همجور از این ماهیت انتزاع میشه، الخارج المحمول من صمیمه. اما تو این قسم سوم این حرف نمیاد. قسم سوم چیه؟ محمول به زمینه است. در محمول به زمینه مسلما از انها اصل مثبته، یکی از انها اصل مثبت. پس اینو ما در همه رو در نظر بگیریم. در ضمن یه نکته ای هم اول بحث گفته بودیم، ما تو اون بحث سابق اومده بود و اون ذاتی باب عیسی خوجی بود، یادتون بوده باشه. تو ذاتی باب عیسی خوجی اصلا به عنوان قسم اول ما آوردیم ذکر کردیم، ذاتی باب عیسی خوجی در قسم اول اومدیم گفتیم در ذاتی باب عیسی حجی اونجا که دیگه اصلا خودشه، دیگه عین خودشه. اونجا هر وقت شما فرد و انتزاع کردی ذاتی باب عیسی حجیش هر حکمی داشت اون بار میشه، اون که قطعیه. خب پس تو اینجا هم یکی از چیزهایی که دوباره ذکر کردیم جریان استصحاب در منشأ انتزاعه، که اینم در خارج محموله من صمیمه، مثل ملکیت زوجیت و اون مثالهایی که اومدیم زدیم اونجا عرضم به حضورتون، مثل وجود، مثل مثلا تشخص، اینا همه بار میشه. اما در محموله به زمین سومی جریان استصحابه در جزء و شرطه که مترتب بشه بعدش جزئیت و شرطیت. خود جزئیت و شرطیت مجعول به استقلال نیست، اینا مجعول به تبعن، اما فرقی نداره تو ترتب اثر مجهول بر مستصحب به این که مجهول به استقلال باشه یا به تبع. لذا شما اینجا استصحاب میکنید جزء رو، احکام جزئیت بار میشه. استصحاب میکنید شرط رو، احکام شرطیت بار میشه. یعنی میگید شرط هست و شرطیت محققه. مثلا فرض کنید که استصحاب در شرط میکنید، مثلا فرض کنید که شک میکنید که آیا طهارت اینجا مثلا ما طهارت رو داریم یا نداریم، شرطیت برای صلات هم داره، درسته؟ استصحاب وجود شرط رو میکنید، شرطیت چیه؟ درست میشه، احکام مترتب و شرطیت میاد. این هم از این موارد، اینا دیگه جز مواردی که بگیم اصل مثبته نیست. این ادعایی که مرحوم آقای صاحب کفایه فرمودن. خب بحث اولو به این عبارت آوردن مرحوم صاحب کفایه که جریان استصحاب در فرد برای ترتب احکامی که مال کلیه. اینجا صاحب کفایه این عبارت آوردن، اما وجه این که اینجا این عبارت آورده شد به این کیفیت گفته شد، گفتیم که اون اتحاد کلی و فرد نیست فقط، بلکه احکام مترتبه بر کلی بر فردش مترتب میشه. حکم مترتبه بر فرده و کلی در لسان دلیل مراعات و مشیر به فرد بوده. ما در جایی که میگیم احکام مترتبه بر کلیه، توی مباحث فقهیمون داریم میگیم، ما میگیم که در حقیقت احکام بر اون افراد شاره بر اون کلیه حکم نکرده. خب ما مفروض همون حرف رو میگیریم، حالا ایشون فرموده، اما واقعیت مطلب اینه که حکم مال کیه؟ حکم مال افراده، حکم مال خود کلی نیست. کلی معمولا عنوان مشیره، اگر حکم اومدید برای عنوان کلی آوردید حواستون باید در این نکته باشه که نه از باب اتحاد کلی و فرد داریم ما این حرفو میزنیم، از باب اینکه اون جایی که شارع یک حکم برای کلی آورد منظورش حکم بر کلی به ما و کلی نیست، برای کلی به ما و کلی حکم نیورده، بلکه حکم آورده برای فرد، منتها چون تمام افراد این حکم دارن دیگه، یک عنوان مشیر میاره به این افراد. این همون مطلبیه که داریم الان اینجا میگیم، که ما قبلا اومدیم ازش با این عبارت یاد کردیم، گفتیم که گفتیم که احکام منحل میشن به تعداد افرادشون. یعنی اگر یک حکم برای کلی آوردن، در حقیقت این کلی وقتی 1,000,000 تا فرد داشته باشه، 1,000,000 تا ما حکم داریم، حکم مال خود کلی نیست، عنوان کلی به عنوان عنوان مشیر اومده. اینم این نکته، پس اینم حواسون کامل باید درسته. خب اینجا محقق اصفهانی یک بیانی آوردن، بعد بریم سراغ بیان محقق اصفهانی. بیان محقق اصفهانی که در حقیقت اینجا میخوان یک ایرادی هم به فرمایش مرحوم صاحب کفایه داشته باشن، ایشون میفهمن اینی که شما به عنوان استدلال آوردید عینیت وجود طبیعی و وجود فردش، این اصلا از بحث تعبد به اثر کلی، این از تعبد به اثر کلی اصلا کلا جداست. حالا عبارتی که مرحوم سوهانی آورده بودن خیلی مفصل بوده و من حالا همه عبارت رو عرضم به حضورتون که نیاوردم، اما یه نکته ایشو فقط میخوام بعدن از روی عبارت محقق اصفهانی هم خدمتون عرض بکنم، چون بحثشون چند صفحه است و خیلی هم دقیقه و بخوایم اون بحث رو وارد بشیم شاید یه هفته فقط بخوایم اینو بعد توضیح بدیم، برای همین خیلی خلاصش کردیم فرمایش محقق اصفهانی که دیگه شما به جای یه هفته مثلا به چند دقیقه کار تموم بشه دیگه. عینیت وجود طبیعی و وجود فردش رو میگن این اجنبی از مقام تعبد به اثر کلیه. فانهما متحدان به حسب وجود من خارجی، این کلی و فردش. اینجا قبل عبارت هم یه صحبت هایی کردن ها، حالا ما این تیکه رو آوردیم، کلی و فرد به حسب وجود خارجیشون متحد هستن اما به حسب وجود تعبدیشون هم متحد نیستن. اگر یک اثری برای کلی ها اومد، آیا ما اینو با استصحاب فرد بارش میکنیم یا نه؟ این الان نکته است. آیا تعبد به کلی و فرد با هم هستن یا نه؟ مرحوم اصفهانی یه تعبیری داره، حالا بذارید من اینو اول از خدمتتون عرض کنم. توی عبارتش میگه التعبد بالفرد تعبد بالکلی، اما و تعبد بالکلی لیس تعبدن بالفرد، از اون ورش نیست. این نکته رو خیلی دقت کنید. این حرفم خیلی حرف لطیفی، حالا تو اینجا که چند تا نقطه گذاشته شده بود، بحث خیلی زیادی مرحوم اصفهانی آورده، گفتم این جملهشو براتون عرض کنم چون تو کتاب نیومده. حالا تو کتابم بنویسیم، بد نیست این جمله رو تو کتابم حتی شما بنویسین و باشم، به نظرم خوبه و ارزش داره. ببینید فتعبد بالفرد، فتعبد بالفرد تعبدون بالکلی. جامع سه نقطه بنویسین، و تعبد بالکلی لیس تعبدن بالفرد. این آخرین جمله اینجاست که بعدش میفهمن که هازا کلو انکان المستصحب موضوعا زا اثر. ببینید مستصحب ما یه وقتی که موضوع حکم شرعیه، یه وقتی که چی؟ خود حکم شرعیه. این بحثی که مرحوم اصفهانی آوردن، میگن که یه وقتی که مستصحب شما خود حکم نیست، خود حکم باشه کار راحته، حرف مرحوم آخوندم بهش گیری نداریم ما. اگر مستصحب حکم باشه، تعبد به فرد معناش اینه که واقعا شما چه حکم حقیقی آوردی، جعله حقیقتا، و جعل وجوب مثل جعل طلب حقیقیه. اینجا عینیت تعب و فردش حرف درستیه، طبیعت و فرد با هم عینیت دارن. اما در اون ور قضیه میگیم که عینیت وجود طبیعی وجود فرد، یعنی در جا که موضوع باشه، این فرق میکنه با تعبد به اثر کلی. اونجا ما میایم میگیم که فرد و کلی به حسب وجود خارجشون متحدن، اما به حسب وجود تعبدی متحد نیستن. لیسف تعبد به موضوع نزی اثر، تعبد به موضوع داری، موضوع حکم شرعی، جعل الموضوع حقیقتا نیست. تو حکم جعل الموضوع هستا، یعنی شما خیلی تعبده به یک حکم پیدا کردی، جلال حکمه، جلال حکم حقیقتا، چون تعبد شرعیه دیگه، تعبد حکم امرش اعتباریه دیگه. اگر رو مبنای جعل حکم بگیرید که مثلا جعل حکم مماثل که میگفتیم، در حقیقت جلال حکمه، لذا تو اونجا ما خیالمون راحته، جعل حکم شده، جعل طلب شده، عینیت طبیعی و فردش اینجا به درد میخوره. اما تو اینجا نه، تو اینجا شما تعبد به موضوع، موضوع حکم شرعی پیدا کردی، واقعا که موضوع شرعی جعل نشده که حقیقتا تا جعل فرد جعل طبیعی بوده باشه که باهاش متحده، که شما تعبد به این فرده پیدا کردی، واقعا که این فرده که حقیقتا جعل نشد که شما بگید خب پس بنابراین طبیعیش هم جعل شده، که نه، شما به فرد با اون خصوصیات فردی یه تعبد شاره گفته پیدا بکنی. پس اینجا از جهت تعبد میخوان بگن فرق داره با این، باید حواسمون بوده باشه. جعل فرد خلاصه جعل طبیعی متحد باش نیست، و اثر کلی نسبت به اثر فرد طبیعی بالاضافت الى فرده حساب نمیشه. این لیس اثر الکلی به نسبت الى اثر الفرد طبیعیان بالاضافت الى فرد، اثر کلی نسبت به اثر فرد این مثل طبیعی نسبت به فرد حساب نمیشه. کلی ببینید طبیعت رو با وصف کلیت لحاظ میکنیم. طبیعت تو ضمن وجود خود فرد موجوده، وقتی فرد موجود بود طبیعت به وجود ماهیت شخصیش موجود شده. اما ماهیت کلی طبیعی که صفت کلیت هم داره، اگر شما اومدید یک چیزی رو اثر قرار داده بودید برای اون کلی، ایشون میفهمد اثر کلی نسبت به اثر فرد مثل طبیعی نسبت به فرد دیگه حساب نمیشه. اما خب بعد محقق اصفهانی توی ادامه عبارتشون فهمدن تعبد به فرد تعبد به کلی هست، اما تعبد به کلی تعبد به فرد نیست. پس عینیت شما در نظر بگیرید، اگه عینیت رو در نظر گرفته بودید همونجوری که تعبد به فرد تعبد به کلی بود، تعبد کلی هم تعبد به فرد بود. پس اگر استصحاب به فرد بکنید، تعبد به فرد تعبد به کلی رو داره، اما اگر استصحاب کلی رو می‌کردید، شما وجود کلی نمیتونستید عین فرد بگیرید. تعبد به کلی تعبد به فرد نیست. پس عینیت نیست، این از باب عینیت نیست، این از باب اینه که فرد چیه، وقتی موجود شد طبیعت هم زندش وجود میشه، اما این طبیعت کلی عین فرد نیست. اگر عین فرد بود تعبد به کلی هم میشد تعبد به فرد، درست یا نه؟ در حالی که اینجا برعکسه، شما به فرد که تعبد پیدا کردی تعبد به کلی هم پیدا کردی، درست یا نه؟ به این فرد که تعبد پیدا کردی میگه خب کلیش هم هست دیگه، چون طبیعت تو ذهنش موجوده، درسته؟ طبیعت شخصی از خود فرد دیگه، پس طبیعت هم موجوده، پس احکام کلی هم باید بار بشه، چون طبیعت به نحو کلی موجود شد دیگه. اما احکام تعبد به کلی دلیل اگر یه اثری مال کلی بود تعبد به کلی دیگه تعبد به فرد نیستش، از او بر نیست، روشنه دیگه. بعض تعبد به فرد تعبد به کلی هست، اما تعبد به مثل اینکه شما میگید آقا اگر انسان کلی باشد زیدم هست، نه ممکن انسان کلی باشه امر باشه، درسته نه؟ پس تعبد به کلی تعبد به فرد نیست. اینو همیشه باید از این ور بگیم، ببینید اگر زید بود کلی انسان هست، اگه کلی انسان هم بود حتما زید هست؟ نه دیگه، ممکنه که زید نباشه شما باشی، درسته نه؟ پس هر وقت زید بود کلی انسان هست، اما هر وقت کلی انسان بود به این معنی نیستش که زیدم هست، درسته؟ ممکنه کلی انسان به وجود شما موجود باشه، درسته؟
مثال شرعی چی
داریم؟ حالا مثال شرعیشو الان مرحوم اصفهانی وارد نشد، چون مثال شرعیش حالا همون بحث چیز داره، بحثی که عرض کردم خیلی مثال خمریتو که زدن میگفتن این اثر برای اون خمریتش که کلیه، اما ممکنه تو مثال مناقشه بشه. ببینید حالا شما یه کلیو تصور بکنید که این اثر مال اون طبیعت است. عرض کردم مثلا ما ایراد گرفتیم به این حرف قبلش، گفتیم به نظر ما اصلا شاره برای کلی حکم نمیاره، به ما هو کلی حکم که میاره برای افرادشه. نظام فرمایش که شما میفرمایید اینایی که مثال میزنن ما همه رو توش مناقشه میکنیم، میگیم اینا مثال فرده، اما مطلب کلیشو دارم الان عرض میکنم که الان اینا میزنن و لاجت اصل مطلب اینا نظرشون به اینه که یه اثری ممکنه مال خود کلی باشه، کما که اونجا هم اثر برای چیه طبیعت الخمر گرفتن، گفتن حکم مال طبیعت خمره، ما میگیم یعنی چه برای طبیعت خمره، ما تمام افراد خمره، درسته یا نه؟ طبیعت خمر نه، یعنی مال افراد خمر، ما برای طبیعت حکم نداریم. اما خب اونا مثال حکم برای طبیعت زدن دیگه، ما مناقشه در مثال کردیم قبلا. اما علی حال اینو به عنوان یه قاعده تو ذهنتون باشه، اینی که میگن از باب عینیت کلی و فرده، این حرف یه طرفه است، عینیتی نیست. هر وقت فرد بوده باشه کلی هست، اما هر وقت کلی بوده باشه دقیقا نیست که این فرده درست شد، فرده من خواهد بود. بله فعل جمله فردی هست، اما فردی شما باید اثبات اندازه بگیری این فرده نمیتونه. لذا این تعبیر مرحوم محقق اصفهانی رو عرض کردم که حتما گناهش بنویسید، تعبد بالفرد تعبد بالکلی و تعبد بالکلی لیس تعبدا بالفرد. پس عینیت بین این دوتا وجود ندارد، این نسبت به مولد اول. حرف تمام بود، قشنگ بود، اما استدلال و نحوه استدلال بعد یه ذره اصلاح میشه. میریم سراغ کلیه در کلام در مورد دوم. مورد دوم چی بود؟ مورد دوم بحث منشأ انتزاع بود. این منشأ انتزاع یه بحث خیلی مهمی داره، عرض کردم اینو خیلی باید روش دقت کنی. امر انتزاعی، عنوان انتزاعی. ببینین محقق اصفهانی اینجا میان اصل مطلب رو یه بیانی براش میارن که ما الان کجاییم و میخواییم چی بگیم. امر انتزاعی حکمی دارد، ما میخواییم منشأ انتزاعش رو استصحاب کنیم، اون امر انتزاعی چیه، حکمش بار میشه. چرا این کار رو میخواییم بکنیم؟ چون اونی که ما خواییم استصحاب بکنیمش فقط منشأ انتزاع تو خارج قبلا بوده، امر انتزاعی که بدون منشأ انتزاع تو خودش خارج نبوده که امر انتزاعی رو استصحاب بکنیم. این تعبیر رو به کار برد. حالا ایشون میفرمان که موضوع حکم نسبت به مستصحب تارتن طبیعیست نسبت به فردش، مثل انسان نسبت به زید و امر، ما و تراب نسبت به مصادیقشون. اینجا شما میگید که موضوع حکم نسبت به مستصحب طبیعیست نسبت به فرد. این طبیعی ذاتیات فرده، حالا یا نوعشه یا جنسشه یا فصلشه، علایل میشه ذاتیه باب عیسی خوجی. اخرى اینجوری نیست، عنوان است نسبت به معنون. مثل که شما یک شخص عالم یا دیدید که عالم به هم به شایعه الان اینجا نشسته، ابا و امامه بر سرش هستش، بعد میاد چیکار میکنید؟ میگید عنوان عالم نسبت به این آقای بزرگواری که اینجا نشسته. این عنوان است نسبت به معنونش، معنون اینجا نشسته در خدمتشون هستیم، بعد چیه؟ عنوان عالمان روش اومده. این عنوان باید بحث بشه روش. الان اینجا عنوان از کدوم قبیل بود؟ الان بزنید بپرسم ازتون، خودتون جواب بدید. این عنوان ذاتی باب برهانه یا خارج محمول من صمیمه یا محمول به ذمیمه است؟ احسن، درسته؟ محمول به ذمیمه است. چرا؟ چون این ذات از تو درون ذات این بزرگوار بیرون نکشیدی که عالمه، چون تو ذاتش علم نبوده، علمو بدبخت رفته یاد گرفته، سالها زحمت کشیده این علمو هی آورده تو جان خودش و تو وجود خودش به عنوان هی کیف نفسانی یا به عنوان مقوله اضافه یا مقوله نمیدونم فعل امثال این حرفا یا اصلا خود وجود، اینا رو هی اومده اضافه کرده به وجودش، اضافه کرده شده عالم، درسته نه؟ پس بر اساس اون عرضی که این آقایون اسمشون میذارن مقوله کیف است، یا حالا مقولات دیگه مثل اضافه، یا بعضی ها میگن اصلا نه یک حقیقت وجودی است، یک وجود جدای غیر وجود ذاتش، یه وجودی آورده که وجود معلومه، متحد کرده این وجود معلوم، وجود معلوم تو نفس خودش آورده و ایجاد کرده، الا ای حال به واسطه یه امری که ذمیمه است این رو آورده، درست یا نه؟ مثالی که زدن اینجا برای خارج محمول من صمیمه نیست، برای ذاتی باب و برهان هم نیست، برای محمول به زمین است. مثال عنوان اینجوری زدن. حالا ربما یعبر عن الاول، از اون اولی تعبیر میشه به عنوانی که منتزع است، منتزع هستش از مرتبه ذات. از چه جهت؟ از جهت تقرر یک حسه ای از طبیعی در مرتبه ذات فرد. چطور؟ تو مرتبه ذات خود شخص شما یک حسه ای از طبیعت انسان که طبیعت حیوان و ناطق است تقرر دارد. خیلی این بحثش تو جاهای دیگه هم به دردتون میخوره، یعنی یک بحثیه که تو مباحث ریشه‌ای اینو وقتی میخواد تحلیل بکنید این سه تا عنوان رو داشته باشید دستتون، در حقیقت چهار تا عنوان به دردتون میخوره. عنوان اول ذاتی بابی ساقوجی، مثل همین حرف که الان داره میزنه، یعنی گاهی وقتا به همون اولی هم که ذاتی بابی ساقوجیه اونجا ما میگیم عنوان منتزع از ذات. چرا؟ چون حسه ای از انسان، حسه ای از حیوان، حسه ای از ناطقون در مرتبه ذات این فرد هست، لذا اینجا هم تعبیر به عنوان انتزاعی کردن. اما ما تعبیر به عنوان انتزاعی نکردیم، اما اینم بکنید درسته. ما چهار، اگر اینجا هم بهش بگید عنوان انتزاعی، عناوین انتزاعی شما چهار قسم میشن. خیلی دقت کنین، قسم اولش میشه ذاتیات شما مثل ناطقیت شما، حتی نوع انسان، انسانی که از درون شما کشیده میشه، خیلی دقت کنین، این میشه ذاتیات. اونی که ای ذات شماست، مثل حیوان و ناطق، ناطقون. قسم دوم میشه چی؟ بگید. ذاتی باب برهان، مثل امکان شما، از جان شما میکشن بیرون، میگن آقا شما ممکنید. این میشه قسم دوم. قسم سوم خارج محمول من صمیمه، اصلا خارج محمول من صمیمه، از ماهیت شما وجود میکشن بیرون، به شما به شخصتون نگاه میکنن، از این ماهیت شما تشخص و انتظار میکنن، از ماهیت شما وحدت رو انتظار میکنن. ببینید وجود، وحدت، تشخص، همه اینا از تو جون شما کشیده شد بیرون، اما خارج محمول بود، درست یا نه؟ جز ذات شما نبود، به معنی این که جز ماهیت شما باشه، از درون ماهیت شما انتظار نکرده بودن، بلکه وجود عارض به شما میشه. وقتی وجود عارض شد تشخص پیدا میکنی، وقتی وجود عارض شد یک وحدتی هم داره این وجود شما که بر شما عارض شده، وجود بر شما عارض میشه. قبل این که خلاصه قدم بذارید به این عوالم وجود، شما یک ماهیتی داشتید که نسبتتون بین وجود و عدم سیان بوده، لذا بهتون گفتن ممکن دیگه. پس این وجودی که بعدن بر شما عارض شد، علت شما رو ایجاد کرد، وقتی از ماهیت شما انتظار میشه اسمشو میزنن الخارج محمول من صمیمه، که عرضه نسبت به شماست، عرضیه. اما از کجا انتظار شده؟ از حق به ذات شما. پس ببینید اون اولی که اصلا ذاتیات شما بود که از حق به ذات شما خلاصه انتظار شده بود به قول اینا، دومی ذاتیات شما نبود اما ذاتی باب برهان بود، گفتن از حق به ذات شما انتظار شده، اون خلاصه خود ذاتیات شما بود، این از حق به ذات شما انتظار شده بود که امکان باشه. سومی خارج المحمول من صمیمه، اونم از حق ذات شما انتظار شده بود. چهارمی دیگه از حق ذات شما انتظار نشده، از کی انتظار شده؟ شما شدی عالم، ذمیمه شد علم به حضرت عالی، از ذاتتون عالم انتظار نمیشه، با علم ذاتی شما نیست، در شما ها علم ذاتی نیست، بعد زحمت بکشید یک ذمیمه به شما بشه که اون علمه، بعد به شما عنوان عالم اطلاق بشه، میشه الخارج المحمول بالذمیمه. این میشه چهار قسم. اگر اینجوری بشه که بیایم اینجا هم عنوان انتزاعی رو بیاریم، میشه چهار نوع عناوین انتزاعی در وجود شما هست. بسیار بحث دقیق و مهم. میفرمایند اگر اینجا به اون قسم اولی هم بگیم عنوان منتزع از مرتبه ذات، یعنی به ذاتی باب عیسی وجی، که کمان که گفته شده که میشه چهار تا، و الا اون عنوان خلاصه عنوانی که ما می اومدیم می گفتیم اون عنوان مقابل طبیعی بود حقیقتا، یعنی اون عنوانی که شامل اون سبتاب رسم بعدی می شد، شامل ذاتی باب عیسی وجی نمی شد. اون چیه؟ عنوانی که مبدأش خارج از مرتبه ذاته، یعنی ذاتی شما نیست. و لیس ذاتیاً به معنا ما یعتلف منه الذات، به معنای اون که ذات ازش مؤتلف میشه، مثل حیوانی که علاوه بر ناطقیت میشه ذات انسان، اینجوری نیست. ولی یکون قائماً بها، بلکه این عنوانی که سه تا دست داشت که ذاتی باب برهان بود و ذاتی ارزم بود و خارج محمود من صمیمه بود و خارج محمود به ذمیمه، اینا همه چی هن؟ اینا قائمه به شما هن، اما به قیام انتزاعی مثل فوقیت نسبت به سقف، قیام انزمامی مثل بیاض نسبت به جسم. و ما یکون قائما به قیام انتزاعی، وقتی قیام انتزاعی داشته باشه، گاهی وقتا ذاتیه در کتاب برهانه، یعنی کافیست وضع ذات در انتزاعش، از خود شما انتزاعش میکنن، مثل امکان نسبت به انسان. و لا یکون الا فی الحیثیات لازمت لذات، ببینید امکان یه حیثیتی لازمه ذات شماست، لازمه ذات شما اینه که شما ممکنید. خیلی بحث قشنگیه، یعنی خیلی به درد بخوره. تو بعضی مباحث که میخونید یه سری عبارت ها رو بعضی طلبا دیدم گنگه براشون، متوجه نمیشن، این مقدمه خیلی حرفای گنگه اون جاهای دیگر هم حلش میکنه، فقط به اینج به درد اینجا نمیخوره، خیلی جاهای دیگه تو مباحثی که داریم، تو مباحث باب کتاب اعتباریات و مباحث منطقی و عقلی، نه این به درد میخوره، خیلی به درد میخوره، مثل امکان برای ذات ممکن، زوجیت برای عربه، اما گاهی وقتا عرضیه به قول مطلقه که میشه خارج المحمول من صمیمه، ابوت بلا زید، فوقیت بلا جس. و اما ما یکون له قیام انزمامی، این دیگه همیشه عرضیست به قول مطلق. پس بنابراین اون جایی که عرضم به حضورتون قیام انتظایی داشت، چون گفتیم یه وقت قیام قیام انتظایی، یه وقت قیام قیام انزمامی. قیام انتظایی اهم بود از ذاتی و عرضی، اما قیام انزمامی همیشه عرضیه. یادتون باشه قیام انتظایی اهم است از ذاتی و عرضی، اما قیام انزمامی فقط عرضی است. قیام انزمامی یعنی فقط الخارج محمول به زمیمه، مثل اون علم، مثل اون مثال اسودی که به انزمام سواد به جسم، این جسم گفته میشد اسود. پس قیام انزمامی همیشه عرضیه، اما قیام انتظایی ممکنه ذاتی باشه، مثل ذاتی باب برهان ممکنه عرضی باشه، مثل الخارج محمول من صمیمه. این مقدمه بحث ما. حالا که به اینجا رسیدیم، مرحوم اصفهانی فهمن ازا عرفت ذلک فعلم، فعلمش انشالله بلکه فردا بفهمیم چی میگه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.